ساعت 24:01 برنامه ایست با موضوع علوم شناختی. این برنامه رو هم اکنون شما عزیزان از رادیو انتخاب میشنوید.
ساعت 24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01 تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. تمرکز زدایی، سرمایه اجتماعی و حکمرانی بیانگر فرایندی است که پاسخگوی مقتضیات جهان حاضر است. مبانی نظریه حکمرانی شهری را باید در نظر نظریه پردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمرانی شده است. به عبارتی، شکلگیری نظریه حکمرانی شهری مبتنی بر سرمایه اجتماعی است و ائتلاف رژیم‌های سیاسی در جهت حکمرانی خوب شهری و نیل به توسعه منوط به وجود سرمایه اجتماعی است. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01 سلام. با فصل نهم این برنامه در خدمت شما هستیم. آقای دکتر محسن آقایی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر سحر بابایی، استادیار دانشکده گروه حکمرانی عمومی و عضو هسته علمی و معاون آزمایشگاه حکمرانی و خط مشی‌گذاری دانشگاه تهران هستند و در این برنامه با موضوع توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و وزندهی در تعادل بخشی به انگاره‌ها و گزاره‌های حکمرانی صحبت می‌کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته ایران اسلامی، شنوندگان عزیز برنامه ساعت 24:01. به لطف خدا ما در حوزه های همگرایی بین فضای حکمرانی شناختی و حوزه رسانه مباحثی رو خدمت شما عزیزان تقدیم کردیم و در خصوص فرایندهای حکمرانی، توازن شناختی و سرمایه اجتماعی صحبت کردیم، با این محوریت که در هر برنامه یک آیتم سومی رو به موضوع توازن شناختی و سرمایه اجتماعی اضافه کردیم. فرایند تغییرات حکمرانی و به عبارتی نیازمندی به حکمرانی ها در زمانهایی که اقتضاعات جوامع مختلف اونو میپسندید، موضوع سرمایه اجتماعی، کنشگری ها رو، چیستی ها رو، چرایی ها رو صحبت کردیم و امروز میخواییم در مورد توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و وزندهی در تعادل بخشی به انگاره ها و گزاره های حکمرانی با هم صحبت کنیم. مهمانان عزیزی امروز داریم که ازشون خواهش میکنم که سلام علیکی با شما داشته باشن. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و پژوهشگر حوزه حکمرانی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم آقای دکتر آقای خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و خوش آمد میگم. همچنین خوش آمد میگم به سرکار خانم دکتر سحر بابایی، استادیار دانشکده حکمرانی گروه حکمرانی عمومی و عضو هسته علمی و معاون آزمایشگاه حکمرانی و خط مشی‌گذاری دانشگاه تهران. خانم دکتر خوش آمدید، بفرمایید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم. و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. طبق روال برنامه من برای اینکه نظرات دو بزرگوار رو در کلیت بحث بخوام جویا بشم و در خدمت شنوندگان عزیزمون که الان ارتباط مستقیم با ما دارن و وقت گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار دادن داشته باشیم، از آقای دکتر داوودی خواهش میکنم که درآمدی رو به موضوع توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و موضوع وزدهی در تعادل بخشی و انگاره‌ها و گزاره‌های حکمرانی رو شروع بکنن تا انشالله ادامه بحث رو در خدمت سرکار خانم دکتر بابایی باشیم.
ببینید، ما زمانی که صحبت از وزندهی به گزاره‌ها و انگاره‌ها میکنیم، در وهله اول برامون مهم نیست که قراره به چه نتیجه‌ای منتج بشه. در وهله اول اینه که ما بتونیم اون گزاره‌هایی که میتوانند ایجاد یک تعادلی رو در حوزه حکمرانی داشته باشند رو درست بر اساس میزان سهمی که باید در عرصه ها و ساحات مختلف داشته باشند رو پیدا کنیم، وزن رو متناسب بکنیم و بر اساس اقتضائات جامعه که یه بخشی از اقتضائات نیازها و انتظارات تعریف میشند، اینها رو در کنار همدیگه با یک در واقع تعادلی چیدمان کنیم. ما زمانی که وارد حوزه وزندهی به گزاره ها میشیم، خیلی باید دقت کنیم که حتما سه مسئله در پشت ذهنیت ما باید وجود داشته باشه. بله. مسئله اول اون تلمبار شدن یا به تعبیری روی هم رسوب کردن نیازهایی است که از گذشته نسبت به سرمایه اجتماعی در اختیار حکمرانی منتقل شده. پس اولین مسئله رسوب اون گزاره هاییست که در گذشته نتوانسته به هر دلیلی اون وزن مناسب برای ارتقاء کیفیت حکمرانی در میان سرمایه اجتماعی به خدمت گرفتن سرمایه اجتماعی برای ادراک حکمرانی متعادل رو در واقع ایجاد بکنه. من اینجا از حکمرانی متعادل استفاده میکنم. هنوز ما تا حکمرانی متعالی فاصله داریم.
بله.
چون یکی از شؤون تعالی وجود تعادله. من همیشه در این گزینه میگم که عالی ترین رابطه انسان با خدا، وقتی که ما میخواهیم با خدا حرف بزنیم باید باشیم نماز بخونیم، وقتی میخواهیم خدا با ما حرف بزنه باید قرآن رو بخونیم، اما وقتی که ما بتوانیم قرآن رو که مشتمل بر سوره هاست در نمازمون در واقع بخونیم، فرم صحبت کردن ما در نوع ارتباطی است که خدا برای برقراری با ما تعریف کرده. این یک تعادله. انتهای این تعادل به یک تعالی خواهد رسید که بر اساس ظرفیت و پتانسیل و استعداد قابل در واقع احصا است. پس نکته اولی که ما اینجا مد نظرمون هست اینه، کدام گزاره هایی که از گذشته رسوب کرده و تونسته جوابگو باشه یا نتونسته، بالاخره منتقل شده و به عنوان یک سیستم دپوی در واقع مفهومی و موضوعی اینجا داره خودنمایی میکنه و خودش رو نشون میده، باید حتما مد نظر
از بخش زمانی قبلی به بخش زمانی فعلی منتقل شده و این هست، کاریش هم نمیشه.
اصلا شما نمیتونی ازش فرار بکنی.
بله.
بالاخره یک انباشت موضوعات رو شما از گذشته دارید. بنابراین در زمان حال، نکته دوم، ما در زمان حال در حوزه تعادل بخشی بین گزاره ها مهمترین گزاره فرم پاسخگویی به سوالاتی است که میتواند تعادل بخش باشد یا اساسا سرمایه اجتماعی به نسبت حکمرانی یا حاکمیت رو از تعادل خارج بکنه. پس مهمترین نکته که اینجا وجود داره اینه، صنعت و مدل پاسخ گفتن به سوالات در وهله اول، صنعت و مدل چگونگی ایجاد سوالات مهندسی شده برای سرمایه اجتماعی در وهله دوم، چگونگی ممانعت از ورود سرمایه اجتماعی به عرصه و ساحت طرح سوالاتی که میتواند مخرب باشد و جلوگیری از در واقع رشد رو داشته باشه. پس ما در وهله دوم اساساً چیزی تحت عنوان صنعت کشف پاسخ سوالات در حوزه حکمرانی به نسبت سرمایه اجتماعی رو باید حتما بهش توجه داشته باشیم. و مرحله سوم، اگر شما بتوانید گذشته‌ای که رسوب کرده منتقل کنید. ما قبل از برنامه با خانم دکتر که صحبت می‌کردیم، ایشون فهمودن که من در خصوص تحول اداری صحبت می‌کنم. ما در خصوص تحول اداری فقط عبارت هایی که به سیستم اداریمون چسبیده از گذشته رو
بله.
بخوایم پاک بکنیم، فکر میکنم دو برابر عمرمون برای آینده رو باید صرف کنیم تا فقط بتونیم فرایند رو در نظر تعریف کنیم. عمل ولش کن. در وهله سوم مهم این است شما چگونه تصویر سازی میکنید، تصویری که دو انگاره تعادل و توازن رو در کنار هم داره، تا تصویری از تعالی حرکتی سرمایه اجتماعی در بستر این مدل حکمرانی که پذیرفته اتفاق بیفته. پس تصویری که ما در آینده تولید میکنیم اگر دو تا خاصیت داشته باشد، یک منبعث از چگونگی پاسخگویی به رسوب و چگونگی حل گزاره‌های مطرح شده، دو چگونگی وارد کردن سرمایه اجتماعی به عرصه جدیدی که تجربه نکرده و این تجربه براش لذت بخش به واسطه یه فرم حکمرانی که درش قرار گرفته، میتونه به ما کمک بکنه که ما نهایتاً در ایجاد تعادل به یک مسئله برسیم: چگونه سرمایه اجتماعیمون رو از گذشته ای که درش گیر کرده به آینده ای که فکر میکند مطلوبیت دارد منتقل کنیم.
بله درسته.
این مسیر انتقال همون تعادلیه که مخاطب به دنبالشه، که حالا چگونه تولید میشود و در چه بستری میشه راجع بهش
ان شاء الله بعد از این تعادل تعالی حاصل شود.
غایتش اینه.
بله متشکرم.
ساعت 24:01 است. توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و وزن‌دهی در تعادل بخشی به انگاره‌ها و گزاره‌های حکمرانی رو با گوش سوم خودتون بشنوید.
با توجه به اینکه خانم دکتر بابایی توی حوزه آزمایش‌های حکمرانی و خط مش کار می‌کنید و در حوزه تعادل بخشی و موضوع تحول در سیستم‌های اداری هم فعالیت داشتید، نگاه شما به این عنوان ما و به مباحثی که مطرح شد رو برای شنوندگان ما بفرمایید.
با توجه به موضوعی که در خصوص انگاره‌های حکمرانی مطرح شده و در واقع توازن بخشی و تعادل بخشی به انگاره‌های حکمرانی، اجازه بدید من از در واقع مفهوم حکمرانی شروع بکنم، که خود مفهوم حکمرانی و حالا مباحثی مثل حکمرانی خوب و حکمرانی متعادل که آقای دکتر داوودی به خوبی اشاره کردن، حکمرانی متعالی به چه مفهومی هستند و چرا ما باید در این موضوع به انگاره های حکمرانی بپردازیم. خود مفهوم حکمرانی به معنای هدایت جامعه از، یا در واقع میتونیم بگیم حکمرانی خوب، به معنای هدایت جامعه از طریق تعامل اثر بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی هست، که این از طریق وضع قوانین، خط مشی‌ها و مقررات برای دستیابی به هدفی که مورد توافق تمام این بازیگرانی که عرض کردم خدمتون، دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی هست، در واقع دنبال میشه. در نظر گرفتن بخش خصوصی و جامعه مدنی در کنار دولت که در ادامه رویکردهای توجه به حکمرانی دنبال شد، یک پیش نیاز اساسی داره و همون سرمایه اجتماعی هست. سرمایه اجتماعی رو اگر ما بگیم در واقع میزان شبکه‌ای که مبتنی بر اعتماد با هم کار میکنن، اگر این سرمایه اجتماعی بین بخش خصوصی جامعه مدنی و دولت وجود نداشته باشه به حد کفایت، قاعدتاً اون حکمرانی خوب محقق نخواهد شد. ما در جامعه به دنبال حکمرانی خوب پس هستیم، با توجه به گذاری که از حکمرانی سنتی و بعد از اون حکمرانی حالا بازارها، کوچکسازی دولت داشتیم و الان به سمت حکمرانی خوب اومدیم، این گذار رو شاهدش هستیم که داریم حرکت میکنیم. اما در عمل میبینیم که یک سری مشکلاتی رو ما در نهایت بهش دوچار شدیم، مشکلاتی که میتونیم بگیم این ریشه در حکمرانی ما داره. اگر بخوایم این حکمرانی رو بهش بپردازیم، ریشه یابی کنیم که این مشکلاتی که ما الان در عمل شاهدش هستیم، مثل فرض کنید شکست هایی در خط مش هایی که وضع شده،
بله،
یا موارد متعددی که ما الان به صورت متنوع شاهدش هستیم، حالا فسادهای مالی در زمینه های گوناگون، عدم شفافیت، مواردی از این این قبیل که در جامعه و در بسیاری از کشورها وجود داره، اگر ما بخوام این رو واکاوی کنیم که به کجا برمیگرده، نیاز هست که بیایم لایه لایه به موضوع حکومت نگاه کنیم. در تفکر سیستمی نظریه هست به عنوان کوه یخ تفکر سیستمی که میاد دقیقاً هر سیستمی رو که میخواد بررسی بکنه ببینه مشکل به کجا برمیگرده، به 4 لایه این کوه یخ رو در واقع تقسیم میکنه که لایه بالای این کوه یخ همون رویدادهایی هستن که ما در اول اون کنش‌هایی که ما در عمل در جامعه شاهدش هستیم. دقیقاً این رویداد در کوه نظری کوه یخ در واقع مطرح میکنه که این رویدادهایی که ما شاهدش هستیم ریشه در روندهایی دارن، از روندهایی سرچشمه گرفتن، روندهایی که ما در طول مدت در این سالیان دههای گذشته ما شاهدش بودیم وجود داشته و الان به صورت یک رویداد و یک در واقع شکست برای ما در واقع نمایان شده. روندی مثلا نرخ سرمایه اجتماعی در جامعه به چه صورت تغییر کرده، نرخ اون در واقع میزان اعتمادها، میزان در واقع صداقت و موارد متعددی از این قبیل، اینا چطور تغییر کردن که الان ما به یک رویدادهایی رسیدیم.
اینا در حقیقت شاید بخشی از همون چیزایی باشن که آقای دکتر داوودی هم می‌فرمودن، رسوب‌هایی که از قبل مونده.
بله. و خود این حالا روندها، اینها ریشه در چی دارن، چطور شکل گرفتن، اینها توی این نظریه در واقع کوه یخ تفکر سیستمی مطرح می‌کنه که نشأت گرفته از سیستم و ساختاری هستن که طراحی شده. سیستم و ساختار هست که شکل میده به این روندها. سیستم و ساختار منظور مجموعه قوانین، مقررات، هنجارها و فرهنگی که شکل گرفته در جامعه ساخته شده و اینها یک زمین بازی رو شکل دادن. این زمین بازی منجر به این شده که این روندها شکل بگیرن و این روندها در نهایت به رویدادهایی که ما الان شاهدش هستیم، حالا میتونه رویدادهای موفقیت آمیز باشه یا شکست آمیز، مواجه بشیم. در لایه آخر، لایه انتهایی این کوه یخ مطرح میشه که خود این سیستم چطور شکل گرفته، خود این سیستم از در واقع مدل ذهنی و انگاره‌های ذهنی حکمرانان ما شکل گرفته. حکمرانان ما چطور فکر میکنن، چه انگاره‌هایی دارن، چه مدل‌های ذهنی دارن که متناسب با اون قانون گذاری کردن، مقررات گذاری و ختمش گذاری کردن و این در نهایت منجر به این رویدادها شده در جامعه. این هست که ما اهمیت داره اگر به دنبال حل مسائل و حل رویدادها در زمینه‌های مختلف هستیم، بریم لایه لایه‌ای به این قضیه نگاه کنیم و اگر ما بتونیم اون انگاره‌ها رو حل بکنیم، انگاره‌ها رو تعادل بخشی، اصطلاحاً ما شاهد انگاره‌های متعارضی هستیم که هر کدوم طرفداران خودش رو داره.
بله، درسته.
اگر بتونیم به یک تعادلی در انگاره‌های متعدد برسیم و وزن‌دهی بکنیم، ما هر زمانی نیاز هست که وزنی رو که به هر کدوم از انگاره‌ها میدیم، اختصاص میدیم، با توجه به تغییر شرایط و در واقع شرایط محیطی در جامعه نیاز هست که این اوزان تغییر بکنن. اگر بتونیم روی موضوعات کار بکنیم، انگاره‌ها مشخص بشن، بتونیم به یک حد تعادل برسیم در واقع در نظر گرفتن این انگاره‌ها، می‌تونیم در نهایت سیستمی رو طراحی بکنیم که این سیستم برای ما نشون دهنده بهترین رویدادها هستن و اثر بخشی بالای حکمرانی در جامعه میتونیم شاهد باشیم.
دکتر، این موارد لایه‌هایی که فرمودید رو، چون شنوندگان ما الان ناظر و مستمع هستن به فرمایشات شما، لطف می‌کنید یه بار دیگه این لایه‌هایی که توی کوه یخ تفکر سیستم فرمودید فقط آیتم وار بفرمایید تا من بر مبنای ادامه و یکی لایه بالای بحث وضعیت کنش های موجود تو جامعه رو فرمونید، یکی روند های قبلی رو فرمونید، یکی زیر ساخت ها رو فرمونید،
سیستم و ساختار، بلایی انتهایی، مدل های ذهنی و انگاره ها.
متشکرم. خب، با توجه به اینکه خانم دکتر بابایی در مورد تغییر اوزان گفتن و یکی از مباحثی که جناب دکتر داوودی هم بحث فرمودید در مورد وزدهی به گزاره‌ها و انگاره‌ها، حالا من هم اینو می‌خواستم مطرح کنم آقای دکتر داوودی، هم موضوع این که البته می‌دونم تو سقف این برنامه شاید نشه نسخه پیچید، ولی برای اون رسوب‌ها باید چیکار کرد؟
ببینید، من الان رو با یه مثالی که همین چند دقیقه پیش داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم ادامه میدم که به این سوال شما بتونم پس من پاسخی بدم. خواهش
میکنم، لطف میکنید.
سوال من از شما این بود که ساختن بنز سخت‌تره یا آردی؟
بله.
یا چه میدونم اون روایی که مثلا تو ایران ساخته شد. خب، به اتفاقی وایساده بودیم و داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم قطعا ساختن روها سخت‌تر از بنزه. چون وقت صرف کردن برای کنار هم قرار دادن اجزایی که نهایتاً مأموریتشون ایجاد عدم توازنه و نرسیدن به تعادل خداوکیلی خیلی سخته. فعلا شما بشینید فکر کنید مثلا کدوم قطعه به کجا برسه،
یعنی پیروی نکردن از استانداردهای جاری و ساری،
اصلا استانداردهایی که فلسفه داره، منطق داره، دیدگاه داره. من چون این دو خودم تجربه کردم و قطعا خیلی از شنوندگان ما تجربه کردن، در واقع دارم عرض میکنم، شما زمانی که بدنه پژو داری، موتور پیکان، سربالایی، حس پژو میگیری، یه جوری گاز میدی که رسیدی اون بالا، به حول قوه الهی موتور پیاده میشه. چرا؟ چون کشش پیکان با تصوری که شما از تو بدنه ای که نشستی خیلی متفاوته. یه جوری گاز میدیم، یه جوری معکوس میکشیم. پژو این خاصیت رو داره قاعدتا.
بله، بله،
اما قاعدتا هم یه چیزی به اسم رو آوردی، برسی اون بالا، اولین و طبیعی ترین نتیجهش در واقع پیاده شدن موتوره. چرا؟ چون اجزایی که باید اون حس رو به شما بدن که بتونید مسیر رو طی کنید، اجزایی هستن که بی توازنی ایجاد میکنند. کنار هم قرار گرفتن برای اینکه تعادل رو از بین ببرن. حالا این تعادل از حد فاصله تصور ذهنی من از یک خودرو با یک کار کرد با اقتضاعات موجود و جاده‌ای که دارم تو شرکت میکنم. پس بنابراین خداوکیلی ساختن یه همچین چیزی خیلی سخته. حالا آیا اینی که سخت تر هست و این همه روش وقت گذاشته میشه و به منصه ظهور میرسه، میتواند یک تعادل حکمرانی در برای رسیدن، من اینجا از کلام خانم دکتر آریه میگیرم، برای رسیدن به نرخ بالای رضایت در سرمایه اجتماعی هم یاد کرد؟ پاسخ قطعا منفیست. پس ما اینجا با دو تا مسئله روبرو هستیم: گزاره هایی که کنار هم قرار می گیرند برای ایجاد عدم تعادل، در صورتی که به صورت جزء جزء هیچ کدومشون نامتعادل نیستند. بدنه پژو تعادل خودشو داره، موتور پیکان هم تعادل خودشو داره، به صورت تجزیه‌ای مشکلی نداره. اما وقتی در کنار هم قرار می گیرند، چون از یک سنخ نیستند، چون برای یک گزاره طراحی نشدند، کنار هم قرار دادنشون خطر عدم تعادل رو ایجاد میکنه.
یعنی
چرا؟
ما در حقیقت سیستمی رو درست کردیم، تک تک اجزا تو شأنیت خودشون خوبن، ولی تو شأنیت هماهنگی و همکاری و همگرایی با هم برای تحقق یک هدف خوب و ایجاد رضایتمندی دچار مشکل است.
احسنت. مفهومی داریم تحت عنوان عدالت خواهی. عدالت خواهی جزء آمال، آرزوها، گزاره‌ها و حتی به تعبیری انگاره‌های بسیار عالی و رفیع در حوزه ایدئولوژیکی و بایسته‌های اجتماعی سیاسی ما تلقی میشه. از اون طرف هم مفهوم تحت عنوان مطالبه‌گری به همین نسبت مفهوم بسیار عالی و تکامل یافته است. حالا اگر فردی بیاد مفهوم عدالت خواهی رو در کنار مطالبه‌گری ببره به سمت سیاه نمایی، خروجیش میشه جامعه ناامید. ببینید هر کدوم اینا به صورت جدا جدا تعادل دارن و حتی وزن دارن، اما وقتی به صورت غلط کنار هم دیگه گذاشته بشن یا توسط فرد غلط در واقع مطرح بشن، شما میبینید که اولین گزینش اینه: سرمایه اجتماعی رو نسبت به جنس حکمرانی یا تعادل خارج میکنه. وقتی سرمایه اجتماعی یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، ان تعداد بار از حوزه تعادل خارج بشه، آرام آرام قواره به هم زدن وزن رو پیدا میکنه.
پس اون موضوع ایجاد تعادل بین انگاره‌ها و تغییر اوزان که خانم دکتر بابایی فرمودن اینجا شأنیت پیدا میکنه. بله.
برای همینه که ما جدای از این که باید به چگونگی ترکیب انگاره‌ها در حوزه حکمرانی برای رسیدن به اون تعادله که برسه به اون تعالیه فکر کنیم، باید حواسمون به جنس اجزایی که طراحی کردیم یا طراحی شده و کنار هم قرار میگیرند هم فکر کنیم. بنابراین اینجا میشه پکیجی یا در واقع یک مجموعه ای از ترکیب اعضا و اجزا. وزنشون در وهله اول بسیار مهمه، تعریفشون از نقشی که برای طراحیشون ایجاد شده بسیار در حوزه حکمرانی مهمه، و نهایتا مهندس و معماری که اینها رو قراره کنار هم دیگه قرار بده هم بسیار حائز اهمیته. پس ما زمانی که داریم به یک مفهومی تحت عنوان تعادل بخشی و وضعیه به انگاره ها در حوزه در واقع حکمرانی متعادل داریم میرسیم، حکمرانی متعادل یک نظریه نیست، خروجی یه تعداد نظریه ایست که لاجرم باید در جامعه اجرایی شده باشه.
آقای دکتر، اینجا ما یه مطلب رو تون شنوندگان ما قطعا منتظر این قضیه هستن. آیا شما قائل به این هستید که ما حتما تعادل رو برقرار بکنیم که به تعالی برسیم، یا نه مرحله‌ای داریم به عنوان حکمرانی متعادل و بعد حکمرانی متعالی؟ چون الان شما تو فرمایشاتتون فرمودید که شاید حکمرانی متعادل یک هدف نباشد.
عرضبنده ناظر بر گزاره دومه.
بله،
باید تعادل و توازن صورت بگیرد تا حکمرانی متعادل خلق بشه.
خیلی متشکرم.
ساعت 24:01.
خانم دکتر بابایی، خدمت شما هستیم. اگر که شما برنامه این رو دارید که در خصوص لزوم ایجاد تعادل بین انگاره ها و تغییر اوزان که انتهای فرمایش قبلی شما بود در ارتباط مباحث که آقای دکتر هم چون سعی کردن روی همین قضیه سویچ بکنن، اینو بفرمایید که به چه ترتیب ما میتونیم ادامه بدیم، چون همه اینها رو منعطف به موضوع تعادل بخشی به انگاره ها و گزاره های حکمرانی ما داریم در نظر میگیریم. بفرمایید.
همونطور که آقای دکتر داوودی هم فرمودن و به درستی اشاره کردن، تعادل یا در واقع حالا بگیم حکمرانی متعادل، یکی از در واقع میتونیم به عنوان اصول اساسی در حکمرانی خوب ازش یاد کنیم و در نظر گرفته بشه. من در این قسمت حالا میخوام با توجه به همین موضوع تعادل در انگاره ها وارد انگاره هایی بشم که احتمالاً میتونیم بگیم به عنوان انگاره هایی هستن که متعارض شاید بشه تلقیشون کرد یا متناقض بشه تلقیشون کرد در سطح حکمرانی، و نیاز هست که حکمرانی جایگاه خودش رو مشخص بکنه که من میخوام چطور به اینها وزندهی بکنم و در چه قسمتی از این طیف بین این دو انگاری متعارض قرار بگم که یک تعادلی رو بتونم حفظ بکنم.
یعنی در حقیقت وزندهی نقششون و مدل معماری کردنشون رو میخوام اینو مشخص کنم. حالا شما برنامه دارید که مصادیقی از این انگاره ها رو واکاوی بفرمایید.
بله بله، تعدادی از انگاره ها رو اگر بتونیم راجع بهشون صحبت بکنیم. ببینید، در خصوص حکمرانی و ختمش گذاری که اتفاق میفته به عنوان یکی از مؤلفه ها و کارکردهای اصلی حکمرانی، این خیلی مهمه که حکمران مشخص بکنه که در نظر گرفتن منافع نسل ها چطور میخواد بهش در واقع بهش بپردازه. آیا میخواد منافع نسل کنونی و مورد توجه قرار بده یا نه، میخواد منافع نسل های بعد توجه بیشتری داشته باشه. این یه انگار است که وقتی من با این مدل ذهنی میام ختمش گذاری کنم، به کدوم نسل بایستی در واقع بیشتر توجه کنم، منافع کدوم نسل بیشتر بپردازم و در ختمش ها مورد توجه قرار بدم. انگاری دیگه که میتونیم ازش یاد کنیم، انگاری سیاسی در مقابل انگاری اقتصادی در خیلی از ختمش گذاری ها هست در حکمرانی. برای مثال فرض کنید وقتی میخوایم ختمش یه مربوط به مالیات رو وضع بکنیم، آیا مالیاتی در نظر گرفته بشه برای امور مختلف که مورد توافق عموم جامعه باشه، مباحث سیاسی در اون در نظر گرفته باشه که مورد پذیرش قرار بگیره، یا نه مالیاتی وضع بشه در نقطه مقابل که باعث افزایش مشارکت سرمایه گذاران در بخش در واقع کسب و کار بشه. انگاری بعدی که ممکنه مثلا بتونیم راجبش صحبت کنیم، انگاری تهدید انگاری یا فرصت انگاری هست در خصوص موضوع. برای مثال ما تحریم ها رو میخوایم به مثابه یک تهدید بهش نگاه کنیم یا به مثابه یک فرصت. حکمران به موضوعات اینچنینی چجوری نگاه میکنه و چطور میخواد مدیریت کنه این مباحث رو؟ انگاری دیگه‌ای که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم، انگاری اعتماد به بخش خصوصی و برون سپاری هست، بی‌اعتمادی و ایجاد یک دولت بزرگ هست. حکمرانان ما در جامعه، آیا این رو مدل ذهنیشون به این صورت طراحی شده که ما میتونیم به بخش خصوصی اعتماد کنیم، به جامعه مدنی اعتماد بکنیم و بخش عظیمی از کارها رو به این گروه بسپاریم و خودمون حالا درگیر مباحثی مثل تنظیمگری و تسهیلگری و ختمش گذاری بشیم، نقشمون رو در اون حد کوتاه کنیم، یا نه این انگار در ذهنشون است که بخش خصوصی و جامعه مدنی من رشد کافی نداشتن و از این قابلیت برخوردار نیستن و دولت باید تا حد ممکن بزرگ باشه.
اینو میتونم من تعمیم بدم یا مرتبط کنم با اینکه شما فرمودید اعتماد به بخش خصوصی، آیا اعتماد به نسل خاصی هم هست؟ ببینید، ما در اوایل انقلاب اومدیم تو موضوع حکمرانی که در همون زمان
مورد نیاز بود، ما به یک نسل خاصی از افراد توجه کردیم و این افراد رو نقش‌هایی بهشون دادیم که خیلی از اینا اثرگذار بود، در زمان خودش خیلی جالب بود، حتی تو صحنه دفاع مقدس هم ما اینو می‌دیدیم که یک افرادی نقش‌هایی دارن که به صورت نرم قابل قبول نبود، نه برای داخل کشور نه برای خارج کشور، ولی در برخی از این موارد ما نتایج خوبی از واگذاری مسئولیت به این افراد دیدیم. آیا شما منظورتون نسل‌ها رو هم من میتونم تعبیر کنم از فرمایش شما یا نه؟ وقتی که شما میفرمایید اعتماد به بخش خصوصی، یعنی در زمینه تدوین فرآیند حکمرانی میخواهید به بخش خصوصی اعتماد کنید؟
منظور بعد بنده بیشتر نازل به بعد دوم هست. بله. اما موردی که شما فرمودید میتونیم به عنوان یک انگار به این موضوع باز بپردازیم.